به قسمت کارشناسی برنامه رسیم. در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض می‌کنم مجدد خدمت شما، خوش اومدید، عیدتون مبارک باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، تبریک عرض می‌کنم میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت. انشاءالله همه ما این ایام و امشب که در پیش هست مورد شفاعت خاص حضرت قرار بگیریم
انشاءالله. من یه خلاصه اگه آجا بخوام بگم کلی تو چند ثانیه اینه که شما درباره بعثت پیامبر بر آماده سازی برای آماده شدن برای ظهور فرمودید، از قرآن برای ما خوندید، از روایت اهل بیت فرمودید، از بزرگان مثل آقای شاه آبادی مرحوم صدر، سعید صدر گفتید، از امام گفتید، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، بیانات مقام معظم رهبری رو خوندید و یه تعریف جدیدی من شنیدم از امر معروف نهی از منکر به عنوان یه مخاطب، این که اگه این اسم رو از روی نصب برداریم هر جای دنیا بریم بگیم آقا شما کسی بهتون تو سرتون نزنه، خودتون هم جزئی از این حکومت باشید، تو تصمیم گیری ها باشید، توی همه کارها مشارکت کنید، به نفعتون هم اینم سودشه، همه میپذیرنش. پس چرا ما باید چجوری مثلا این رو باید توضیح بدیم که به دل همه بشینه و این مدلی مردم بپذیرنش؟ بفرمایید ادامه بحثتون رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مسئله این هست، این مطلبی که الان شما فرمودید من یاد اعتراض یکی از نمایندگان پارلمان اروپا انداخت که میگفتش که ما در اداره در واقع اروپای واحد نقشی نداریم، اکثر نهادهای مالی اروپا رو ما تعیین کننده نیستیم، همین حرف رو میزد. حالا اون به عنوان نماینده یکی از کشورها در یورو بود به قول معروف، و واقعش هم همینطور است. به آمار نگاه بکنید دموکراسی در غرب بسیار ضعیفه، حتی همین دموکراسی که با تبلیغات اغواگری که دست کارتل ها و تراست هاست داره اداره میشه، ولی این خواسته همه ابناء بشر هست و ما امروز باید دین رو به گونه ای جهانی عرضه کنیم که اون مسیحی یا آتئیستی که این گوشه یا اون گوشه دنیا هست هم به عنوان یه روش معقول برای زندگی اون رو بپذیره. در اون صورت به جوان خودمون هم میتونیم انتقال بدیم. دقت فرمودید، یه وقت ما فکر نکنیم که حالا این جوان ما میتونیم باهاش با یه ادبیات دیگه خصوصی صحبت کنیم، ایشون رو متقاعد کنیم و ما نمیتونیم مردم جهان رو متقاعد کنیم. هر حرفی امروز تونستی مردم جهان رو پاش متقاعد کنی، جوان خودت هم میپذیره. حالا این تعبیری که شما فرمودید شاید مقدمه خوبی باشه برای این پرسش هایی که من امروز میخوام یکی دوتاش رو جواب بدم.
خیلی عالی.
یکی از این پرسش ها اتفاقا درباره همین جهاد تبیین بود. 3-4 تا سوال رو من آوردم که پاسخ بدم امروز. بعضی از سوال ها تکرارش روزهای اخیر بیشتر بوده، مثل این که شما مثلا میگید که این چیه که مثلا یه باندهای سیاسی لیست تعیین میکنن مردم رأی بدن. خب این خیلی جواب مفصلی میخواد، یه روزی باید مفصل ما حساب این باندهای سیاسی رو برسیم و در این باره صحبت بکنیم. من مدارک و اسنادی در واقع از سخنان امام و رهبری دارم درباره حزب و این شکل از حزبی که تو کشور ما رواج داره و این اختلافات چپ و راستی که تو کشور ما هست. اگه ما بخوایم خودمون صادق باشیم و امر معروف و نهی از منکر بکنیم، باید از خجالت این فضای سیاسی موجود در کشور در بیایم. حالا الان هم نزدیک انتخابات نیست دیگه، میشه راحت یه مقدار حرف زد. البته تا یه مقدار میری سراغ باندهای قدرت صداشون در میاد، هیچ وقت راحت نیست. ولی ما اگه بخوایم واقعا خودمونم حرف کتابخانه ای نزنیم، بیاین تو میدون، باید در این باره صحبت بکنیم. منتها جواب کوتاهی من به این سوال بدم، به یک سوال دیگری جواب تفصیلی بدم. میگن که این سوال اینه که شما خودت گاهی از اوقات به من میگن مثلا بعضی از لیست ها رو مثلا بهش رأی دادی یا پیشنهاد کردی مردم رأی بدن، یا میگن که یه بار مقام معظم رهبری فرمودن بقیه رو که نمیشناسید بر اساس اعتمادی که به لیست ها دارید رأی بدید. بله، ما من خودم از باب اکل میته گاهی ممکنه این کارو کرده باشم، ولی این روش صحیح نیست. بنده خیلی از حرفا رو میزنم، مثلا میگم که شما باید از نظر مالی مستقل باشید، کارمند نباشید. یک کسی نوشته بود که تو خودت کارمند فلان نهادی. مثلا بله متاسفانه اینجوریه، من دارم روش زندگی صحیح رو میگم، خودم شرایط اون زندگی صحیح رو چه بسا نداشته باشم. یا تو برخی از زمینه های دیگه وقتی آدم حرف میزنه، گفتگو میکنه، فکر میکنه چی روش بهتری هست، ممکنه هیچ کدوم از ماها شرایطشو واقعا نداشته باشه. بله، یا ممکنه حتی به ضرر خود ما باشه و نقدی بر خود بنده هم وارد بکنه. ولی آدم نباید سخن رو صرفا با برخی از مصادیقش ارزیابی کنه. ما الان در شرایطی هستیم چه بسا انتخابات بعدی هم مجبور بشیم لیستی رای بدیم، ولی اینکه یه گروهی اون بالا بنشینن و خودشون رو انتخاب کرده باشن برای بقیه لیست بدن، چپ و راست فرقی نمیکنه، روش درستی نیست. دقت فرمودید، باید روش ها عوض بشه، سطح مشارکت افزایش پیدا کنه. این سوال پرتکراری که اخیراً دوستان گزارش دادن و جواب کوتاهش، جواب مفصلش عرض کردم، از خجالت این فضای سیاسی باید در بیایم. یعنی در موردش حرفای جدی وجود داره که باید این حرفا رو زد. نمیدونم حالا فرصتش بشه یا نه. اما یک سوال دیگری که مطرح شده بود که متناسب با اون فرمایش اول شما هم هست، که عرض کردم دین رو جهانی باید امروز ما عرضه بکنیم، اون سوال این بود که میگن که شما روزای اول یا شب اول بود شاید ما گفتیم که جهاد تبیین به خاطر این که ما در تبلیغات ضعیفیم، 40 سال درست عمل نکردیم آنچنان که باید و شاید. یعنی چی 40 سال ما درست عمل نکردیم؟ اولا شما زحمات مبلغین رو دارید قدر ناشناسی مثلا میکنید، ثانیا دیگه حالا انتقادایی که بر این بحث وارد شده. من میخوام به طور مشخص، حالا اون دفعه اجمالی گفتم، به طور مشخص بگم مثلا ضعف های ما دقیقا چیا هست تو تبیین دین، و بعد این روشی که ما احیانا داریم پیش میگیریم با استفاده از آیات قرآن، با استفاده از تاریخ اسلام و سخنان بزرگان، روشی است که میخوایم این که خیلی ها میگن آقا این حرف جدیده و فلان، این اصولی که نوعاً رعایت نمیشه رو میخوایم سعی کنیم رعایت کنیم. حالا به طور اجمال ما اون شب گفتیم ما در تبلیغات ضعیفیم، بعضی ها انتقاد کردن یا ابهام براشون داشت. من حالا میخوام به تفصیل بگم این ضعف دقیقاً چیه، نمونه هاشو از کلام امامین انقلاب به صورت خاص مطرح بکنم. ببینید، اولا اینو از خارج از این اسناد عرض بکنم، بنده زحمات مبلغین، طلبه های پابرکابی که میرن تو مردم و اساتید ارجمند و فضلایی که دلها با اندیشه مردم رو در جلسات مفصل بالاخره روشن میکنن به معارف دینی، نه تنها قدردانی میکنم به سهم خودم به عنوان یک شهروند یا آحادی از این امت اسلامی، بلکه بسیار این حرکت رو حرکت مفید و مقدس میدونم و همینجا هم التماس دعا دارم نسبت به کسانی که تو عرصه تبلیغ دین با همه غربت دارن عمل میکنن، چه اونهایی که مخاطبان فراوان دارن، خدا انشاءالله ازشون قبول بکنه. و اگر همین حرکت ها نبود ما معلوم نبود الان کجا بودیم. و همین حرکت یه تنه در مقابل این جریان عظیم ماهواره‌ای و جریان عظیم اینترنتی دشمن ایستاده. و هر وقت ما از آموزش پرورش انتقاد میکنیم بحث جلو بردنه، و الا من میدونم معلمان عزیز شریفترین کارمندان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستن و واقعا انسان غبطه میخوره به شغل شریف معلمین یا دیگر حرکت هایی که انجام میگیره. ولی دوستان اجازه بدن که ما رو به جلو حرکت بکنیم و کاستی های خودمون رو ببینیم، جدی تعارف هم نداشته باشیم، اینو جلوی مردم هم بگیم. چرا؟ مردم روحیه پیدا میکنن، احساس میکنن خب پس ما هنوز راه نرفته داریم، بریم انشالله وضع بهتر میشه. انتقاد سازنده یه اثرش اینه که میگن که خب پس ما میتونیم بهتر از این عمل بکنیم و آینده بهتر خواهد شد. اما هیچ انتقادی، یعنی هیچ نقطه ضعفی تصریح نشه، احساس میکنن مردم که این آخرشه که ما داریم عمل میکنیم و بعد هنوز که سری مشکلات هست باقی مونده. این اصلا خودش یأس میاره. لذا بعضی از نقدها انشالله که حالا با ادبیات سازندهی باشه، ولی بعضی از سوالها موجب شد که من حالا جدیتر با جزئیات این نقدها رو مطرح بکنم. ببینید، این سخن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست، تقریبا به اصطلاح کمتر از یک سال از رحلتشون، یعنی جزو آخرین کلمات حضرت امام هست. میفرماید فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیر حوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است. الان برای شما معلومه دیگه، کاملا کلام واضحیه. فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیر حوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و فلسفی. فرهنگ نظری و فلسفی اون براهی نیست که مثلا ما برای اثبات وجود خدا میاریم و برهانهای عقلی و اینها که تو علم کلام استفاده میکنیم، تو مباحث فلسفی ازش استفاده میکنیم در دفاع از دین. بعد میفرماید باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، یعنی ادبیات حوزه با ادبیات دانشگاه فاصلش کم بشه، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بست معارف اسلام وسیع‌تر گردد. یکی از نتایج این حرف اینه که حوزویان یک کمی ملموس‌تر، درگیرتر با واقعیت‌ها مسائل رو بیان بکنن. صرفاً استدلال عقلی و برهان نظری نباشه، بیام یک کمی با ادبیات واقع گرایانه سخن بگیم. این مطلب اینجا در چند کلمه قبل از این کلام دیگه، الان توی موبایلشون هم مردم این ادب کلماتی که من گفتم سرچ کنن زود به کلام امام میرسن، روی صفحات اینترنت هست فرمایشات امام. چند قسمت از این، یعنی چند سطر قبل از این میفرماید اگر ما حوزه اقدام شایسته در تبلیغ برای جوانها نکنه، جوانها جذب لیبرال ها میشن. خب ببینید، ما گوش نکردیم، هنوزم گوش نکردیم و کم نیستن جوانهایی که جذب لیبرال ها شدن. لیبرال ها واقع نمایی میکنن و خیلی ادا اینو در میارن که ما واقع بینیم و بعد ذهن جوانها رو خراب میکنن، در حالی که دین اساسا ما رو دعوت کرده به واقع بینیم. یه روایت من تو دانشگاه ها میخونم بعد از 30 و خورده ای سال از این فرمایش امام، هنوز تعجب میکنن همه. میگم که امیر المؤمنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری نامه نوشتن وقتی نماینده مذاکره کننده خودشون بودن، فرمودن که ابو موسی اشعری عقل و تجربه رو زیر پا نگذار. کسی که عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. امیرالمومنین به تجربه اهمیت میده. نامه 31 نهج البلاغه به جوونشون چی میفرماید؟ اولین جزوه آموزشی دین در تاریخ اسلام نامه 31 نهج البلاغه است. نمیدونم میدونستید شما یا نه. اولین جزوه، مثلا بگیم آیا کسی نشست یه جزوه آموزشی بنویسه برای جوونها در تاریخ اسلام؟ بله، بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم امیرالمومنین بعد از جنگ صفین کنار سنگ نشستن این نامه رو نوشتن که یه جزوه آموزشی، یه دوره مختصر معرفی دینه. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام در آغاز اوائل نامه فرماید جوان من، حرف منو گوش بده، بهش اعتماد کن، چون من تاریخو خوب مطالعه کردم. و بعد اینو در چندین سطر، یه پاراگراف، یه بند توضیح میدن. من انقدر تاریخ رو دقیق مطالعه کردم انگار شاهد بودم از اول تا الان تاریخو. و بعد میفرما انگار من با اونا زندگی کردم و یکی از اونا بودم. ببینید، تاریخ یعنی یک امر واقعی. و بعد میفرما من برداشتم از تاریخ بشریت رو دارم به شما میگم. خب ببینید، این کلامی که امام می‌فرماید ادبیات حوزه بیشتر نظری و فلسفی، فرهنگ حوزه در واقع منظور ادبیات دیگه، فرهنگ رفتاری که اینجا بحثش نیست، فرهنگ گفتاری و نوشتاری که میشه ادبیات. حالا من تفسیر میکنم به ادبیات فرمایش حضرت امام رو. ادبیات و حوزه الان بیشتر نظری و فلسفیه. من از شما سوال میکنم ادبیات قرآن و روایات بیشتر چجوریه؟ بیشتر واقعیه. آثار امامت، آثار احکام اسلامی رو توضیح میده، آثار و فواید بسیاری از مفاهیم دینی و احکام دینی رو توضیح میده، یا مثلا توصیف میکنه مؤمنان رو، درسته؟ یعنی واقعیت یک مؤمن، واقعیت یک کافر چجوریه. گاهی از اوقات ادبیات قرآن میبینید شبیه ادبیات دانش روانشناسیه. تو روانشناسی چجوری میگن یک کسی که تیپ شخصیتی اینجوری داره این رفتار رو ازش سر میزنه؟ قرآن کریم پر است از آیاتی که تیپ شخصیتی مؤمن و منافق و کافر رو همینجوری توضیح روانشناختی میده. و من همینجا اعلام میکنم ما تو حوزه از این درس ها کمتر میخونیم که بخوام بر مردم حالا توضیح بدیم، مگر اینکه یک طلبه فاضل خودش کار کرده باشه. ما بیشتر تو حوزه، بیشتر از اینکه توصیف کنیم یا آثار رو بیان کنیم، بیشتر یاد میگیریم مبانی رو بگیم و استدلال بیاریم برای اثبات حقایق، کمتر یاد میگیریم چگونه حقایق رو توصیف کنیم. دقت فرمودین؟ خب این فاصله بین ادبیات ما و ادبیات جامعه ایجاد میکنه دیگه. باید این فاصله رو پر کنیم. هر کسی این فاصله رو پر کرد موفق تر بود. کی اولین بار تو انقلاب ما فرمود اینجوری باید صحبت کرد؟ حضرت امام. آقا ما ضعف داریم در تبلیغات یا نه؟ اگر این فرمایش امام رو اجرا کنیم ضعف نداریم، درسته؟ نباید بهمون بر بخوره که. خب من حالا یک کلامی که اگر شهید صدر نگفته بود به هیچ وجه بنده که جرئت نمی کردم که هستم که یه همچین نظریه ای از خودم صادر بکنم، چه برسه به این که بخوام اون رو بیانشم بکنم. شهید صدر حدود 10 سال قبل از انقلاب، یعنی حدود 20 سال قبل از این فرمایش حضرت امام، یه مطلبی دارن درباره شیوه دعوت به دین. این مطلب رو خطاب به حوزه بیان میکنن در جزوه ای کتابی تحت عنوان حوزه و بایسته ها چاپ شده به نام شهید صدر. من وقتی میگم شهید صدر منظورم علامه شهید سید محمد باقر صدر هست که در عراق بودن، نه امام موسی صدر که اونشون هم سید بزرگواری بودن، ولی شون بیشتر اهل عمل بودن تا اهل علم مثل شهید صدر. خب مجتهد و فیلسوف و خب شهید صدر خیلی متفاوت بودن و ایشون به شهادت رسیدن، شهید سید محمد باقر صدر. اما امام موسی صدر در واقع ربوده شدن و جزء مفقودین خط مقاومت به حساب میان. ما مفقودین جنگ تحمیلی میگیم و هنوز بعضی ها آرزو دارن ایشون رو بتونیم در واقع پیدا کنیم اگر به شهادت رسیدن که علی الله مقامه و شریف. حالا هر موقع میگیم شهید صدر منظورمون سید محمد باقر صدر هست. یه جمله کوتاه از فرمایش مفصل ایشون بخونم. می‌فرماید این که مسلمانان صدر اسلام جانشان را فدای اسلام می‌کردن و در راه اسلام از خودگذشتگی می‌نمودن و در این مسیر از هم پیشی می‌گرفتن به خاطر بهشت و جهنم نبود، یعنی به خاطر اصول عقاید نبود که شما من و شما اول دین می‌خوایم یاد بدیم اصول عقاید یاد می‌دیم، بعد می‌خوایم طرف بی‌دینی نکنه می‌گیم مگه تو اعتقاد نداری؟ مگه اصول عقاید نخوندی؟ بعد ازش انتظار داریم دینداری بکنه. بابا اون طرف پیش رسول خدا بوده، به خاطر اصول عقاید رفتارش دینی نشده، پس به خاطر چی رفتارش دینی شده؟ بلکه به خاطر این بود که به اسلام عشق می‌ورزیدن و می‌دیدن جاهل بودن، اسلام آمد و آنها را عالم کرد، پراکنده بودن، اسلام آمد آنها را یک پارچه کرد، سرگردان بودن هدایتشان کرد، فقیر بودن سیرشان کرد. ایشون میفرماید که فواید دین رو دیدن. الان شما بیاید فواید دین رو بگید. خب این ادبیات، ادبیاتی که فقدانش در تبلیغات دینی ما هست، خصوصا تعلیم تو آموزش پرورش و الی آخر. بعد دیگه ایشون مفصل این معنا رو توضیح میدن، میفرما حتی زمان خود پیامبر اکرم هم کسی صرفا به خاطر اعتقادات نبود که اینجوری به دین گرایش پیدا کنه. آثار اجتماعی حرکت پیامبر رو دیدن. ما در این بحث‌های قبل گاهی از اینجور حرف ها میزدیم و بر اساس همین نگاهی که ایشون داشتن. بعد ایشون میفرمان که باید اسلام رو امروز اینجوری معرفی کرد. حالا این از فرمایش شهید صدر که به عنوان یه علامه، یه کسی که از بیرون باید بیاد و بیاناتی رو برای ما داشته باشه. مقام معظم رهبری در سالی که حالا من سالش اینجا هست برای شما پیدا میکنم، این کلام رو بندازم جلو از کلمات ایشون، میفرمودن که شما چجوری میخواید مردم رو ترغیب کنید به، حدود 20 سال پیش فرمودن، ترغیب کنید به حج، به زکات. میاد فلسفه حج رو میگید. تعبیر فلسفه حج یعنی حکمت، فواید، دقت فرمودید، این چیزایی که انسان از آثارش میتونه درک بکنه این کار خوبیه. بعد میفرماد خب برای ولایت فقیه هم همینجوری تبیین کنید. ببینید اینو، این کلام ایشون رو بگذارید کنار کلام حضرت امام که میفرمود چی؟ واقعی و ملموس حرف بزنیم از دین. من تفسیر میکنم کلام امام رو به این، یکیش این است که آثار ملموس و واقعی یک حکم اسلامی رو توضیح بدیم. شهید صدر هم دوباره همین چیز رو میفرمودن، درسته؟ من الان از بینندگان محترم سوال میکنم، یک کتاب در مورد ولایت فقیه داریم که به مخاطب بگه حالا شما مبانی ولایت فقیه قبول داری یا نه؟ کاری ندارم، آثار ولایت فقیه در یک جامعه اینه.
نتیجهش میشه این.
حالا 40 سال تجربه هم ما داریم، اینا رو هم میتونه به عنوان سند، شاید یکی دو تا اثر آمده باشه که اونم بیشتر جنبه این داشته که مثلا تاریخچه‌ای ذکری کرده از آثار راهبردها و رهنمودهای رهبری و امام. ولی ما بیایم اینجوری ولایت فقیه رو آموزش بدیم، از اعتقادات و احکام شروع نکنیم. ببینید ما طلبه ها روی احکام خیلی کار میکنیم و در مسئله احکام زیاد به آثار نمیپردازیم. میگیم از کجا معلومه این حکم حکم اسلامیه؟ استنباط میکنیم، استنباط با بیان آثار، آثار یک حکم خیلی فرق میکنه در ادبیات و حوزه. ما طلبه ها خودمون اینو میدونیم، زیاد به آثار کاری نداریم. مقام معظم رهبری اون زمان فرمودن شما چیکار کنید؟ بیاید آثار ولایت فقیه رو بگید، برکاتش برای جامعه رو بگید. از اون سال تا حالا تقریبا میتونم بگم یک کتاب نوشته نشده تو این 20 سال. خب بعد جوونا چه ارتباطی با ولایت فقیه پیدا بکنن؟ بنده یه نکته ای رو دوباره تو پرانتز عرض بکنم، بعد ادامه کلمات مقام معظم رهبری رو برای شما بخونم. این فرمایششون اینجاست که میفرماید که باید مسئله ولایت فقیه و حکومت الهی توأم بشود با جنبه مردمی. بعد میفرماید همچنانی که ما برای حج مردم را تشویق میکنیم، ترغیب میکنیم، تبیین میکنیم، احکام حج را میگوییم، این جدا، فلسفه حج را میگوییم، درسته؟ خیلی از غیر معتقدین را به حج وادار به غیر معتقدین به حج را وادار به حج رفتن میکنیم. اصلا طرف اعتقاد نداره، اینقدر آثارش رو میگه آقا من برم.
چه چیز خوبیه،
دقت فرمودید؟ بعد ایشون میفرماد خب در قضیه ولایت فقیه هم میخواهید مردم نقش داشته باشن، بسم الله، اینجا جای نقش مردم است وارد بشوند در این میدان. زیبایی های این مسئله را از نظر عقل بشر و منطق بشری تبیین کنن برای مردم. همون حرفی که شما اول زدید، شاید شما نمیدونید من میخوام این جملات رو بیا اینجا عرض کنم، خدا این هماهنگی ها رو پدید میاره، مردم را در صحنه حاضر کنن تا اینکه حقیقتا متکی باشد به مردم. خب ما ننوشتیم کتاب، نوشتیم تو این زمینه؟ الان شما درباره ولایت فقیه باید کتاب جهانی بنویسی.
شما الگوشو داری؟
بله، ما اومدیم پارادوکس دموکراسی رو حل کردیم. اینو برای کسانی که دموکراسی رو میفهمن، چرا دموکراسی در کشورهای شما نتیجه‌اش این میشه که رذل‌ترین انسان‌ها و جنایتکارترین‌ها میان رو کار و هیچ وقت کارتل‌ها و سراسا که همیشه سوارن نمیان پایین و هر کی رأی میدید به هر دو جناحین کشورتون که رأی میدید سر کارید؟ چرا ما تو کشورمون انتخابات واقعی تر از شماست؟ اینو باید برای اونا بنویسیم، این جزوه رو بچه های ما هم بخونن، چون الان ما واقعا در یک دهکده جهانی زندگی میکنیم و اینو امام خیلی قبل از این بحث طرح دهکده جهانی مسئله رو بیان فرمودن، همون اول انقلاب که فرمودن الان دیگه اینجوری نیست جهان که یک اتفاقی در یک گوشه بیفته اون گوشه عالم خبر نداشته و همه چی به هم دیگه مرتبطه. خب ببینید، پس اینها ضعف تبلیغات ماست. من طور مشخص دارم عرض میکنم، یا حالا در مورد اینکه تبلیغات ما ضعیفه،
دو دقیقه جا وقت دارید.
خب 12/5/1400 یعنی چند ماه قبل میشه دیگه، میفرماد کار مقام معظم رهبری، فرمودن کار تبلیغاتی کار مهمی است، ما در این زمینه ضعف داریم. حالا بگذاریم از کسانی که سوء استفاده هم میکنن و چه میکنن، میفرماید که ما کمکاری داریم در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای، باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم. ایشون سخنی دارن، من ارجاع میدم تا یه نکته ای رو در آخر عرض بکنم که نکته مهمی هست برای شنوندگان این برنامه، شاید لازم باشه من اون مطلب رو بگم. یک کلامی دارن ایشون در مورد اینکه فرق تبلیغات دینی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب
چیه،
و بعد یک کلامی دارن در اینکه ما باید نظریه پردازی کنیم، یک ماه بعد ممکن نظریه جدیدی بیاد، و بعد کلامی دارن در مورد اینکه ما اگه بخوایم امروز دین رو تبلیغ بکنیم باید به جنبه سیاسی هر کلامی که میگیم واقف باشیم، ببینیم به نفع کدام جناح در جهان تمام میشه، کدام جناح فکری. ممکنه حرف فی نفسه درست باشه ولی یک جریان انحرافی رو تقویت بکنه. فرمایشات ایشون درباره تبلیغات دینی خیلی فرمایشات روشنیه و عموما هم عملیاتی نشده. یکی از فرمایشاتشون که پارسال فرمودن مفاهیم دینی رو باید عملیاتی بکنیم و بیاریم تو جامعه طعمش چشیده بشه، امام این کارو کرد، ما باید ادامه بدیم الی آخر. ببینید، بند اساسا نکته‌ای که می‌خواستم بگم، شبکه افق رو ترجیح میدم برای بسیاری از این گفتگوها و چند سالی هم هست که خدمت شما میرسم و دوستان، برای اینکه حالا دیگران میگن که شبکه افق رو افراد مذهبی بیشتر میبینن، من کارم با اینهاست. حتی دوستان برخی شبکه‌های دیگه سال گذشته، سال‌های قبل اصرار کردن، گفتم بذارید ما همونجا داریم یک تلک تلکی میکنیم و یک گپی میزنیم، اگه حرفمون به درد بخوره. بنده ترجیح میدم دوستان طلبه، دوستان اهل انقلاب و مذهبیگری، اگه بتونم خدمتی انجام بدم به این دوستان باشه، اگرچه از عموم مردم و دانشگاهیان خیلی این برنامه شما مخاطب داره و بنده رو شرمنده میکنن، روزا من میرم دانشگاه و باستابهاشو میبینم، ولی ما فرضمون رو بر این گذاشتیم که اگر همین اهالی انقلاب و اهالی دین و معنویت حرکت رو به جلو داشته باشن، بقیه مردم به خوبی مجاب خواهند شد و زیبایی های دین رو خواهند دید. ما گاهی خودمون مانعیم، انقدر این امامزاده دین رو علاقه داریم، دورش رو گرفتیم که یه دفعه احساس میشه مواظب این کسی نزدیکش نشه، آقا دور رو خالی کنیم بذار دیگران هم ببینن این امامزاده چه ذریع قشنگی داره، انگار اینجوری میشه. بنده ترجیح هم اینه که در گفتگوهای بسیار جدی و عمومی که همه بشنون و نقد کنن، اشکالی نداره، بیایم در واقع اون کسانی رو که دغدغه دارن معنویت رو بهش بها میدن، اونها بیان اگر راه‌های جدیدتری هست فراسوی خودشون باز بکنن یا باز ببینن تحرکی صورت بگیره. صدا و سیما مثلا باید در تبلیغات انقلاب، تبلیغات نظام درست عمل بکنه. بخشی از درست عمل نکردنش که حضرت آقا صریحا میفرماید که صدا و سیما من ازشون انتظار دارم، خطاب من خطاب به این دستگاه، فرمودن دیگه تو همین جهاد تبیین، بخشیش تقصیر ما طلبه هاست. خب این آقای تولید کننده برنامه این حرفای دینی رو از کجا باید بگیره که تبدیلش بکنه به یک محصول رسانه‌ای ارائه بده. از کتابای بنده غوزوی مثلا دیگه، من نوشتم همچین کتابی رو که او بیاد مثلا ازش یه برداشتی بکنه، یه قصه تاریخی قشنگ از آب در بیاره، من این ننوشتم که. حالا موارد بسیار فراوان من میتونم بگم در اساسی ترین مسائل رهنمودهای امامین انقلاب رو ما اجرا نکردیم در تبیین. بعد این تهیه کننده کارشناس دیگری که اینجا بخواد بیاد از اون مواد خام استفاده کنه، تبدیلش بکنه به یه محصول، خب دستش خالی میمونه. یا بخواد بره از اون حرفای قدیمی استفاده بکنه، وقت شامل حال مقام از فرمایش مقام معظم رهبری میشه که تبلیغات قبل از انقلاب با بعد از انقلاب تبلیغات دین فرق میکنه و بعد تفاوت‌هاشو میشمارن. بعضی از حرفا هم که ما خودمون مستقیم میزنیم اینجا، انصافا اگه دوره قاجار هم میگفتیم همین میگفتیم. خب این باید یه فرقی بکنه، چند تا دوره گذشته الان دیگه قاجار رو قبلش نیست. یا مثلا یه جوری حرف میزنیم انگار مثلا دوران صفوی است یا آل بویه مثلا. بعضی از حرفا بله، یعنی اون مدل قدیمیش هم الان جاذبه داره، ولی بعضی از حرفا انصافا باید یه تغییری کنه در ادبیات، در ورود و خروج، در انتخاب، در تأکید، در تکرار، در تعبیر. اینها باید یک تغییرات اساسی پیدا بکنه و نظریه های جدیدی بیاد که اشراب کنه اندیشه مخاطبین علاقمند به دین رو.
انشاءالله. ممنون شما هستم.
ببخشید.
خدا نگهدارتون باشه.
بیان معنوی نقطه آی آر.